دولت گفت ما جرأت انجام اینو نداریم، مگر یعنی اینکه مجلس هم به کمک بیاد تصویب کنه. خلاصه رفتیم مجلس، کمیسیون تلفیق مجلس، منم وزیر بازرگانی مسئول بودم. عرض شد که رفتم، کمیسیون هم گفتن آره حرف حرف درستی است، اگر ما شروع نکنیم یه برنامه ریزی کنیم برای حذف سوبسیدها، عرض شد که کل بودجه رو ظرف چند سال آتی باید بدیم برای همین سوبسیدها و کشور بخوره به مشکل. ولی ما هم جرأت تصمیم نداریم. خب چکا باید کنیم؟ عرض شد که ضمنی اشاره کردن که بالاخره این موضوع از این موضوعی اصلی هست در نظام و اصول ارشد که برنامه حرکت های کلی خط مشای کلی را اساساً در قانون اساسی باید مقام معظم رهبری باید مشخص. این جزء اون اصولی است که مقام
سیاست کلی نظام،
سیاست کلی نظام باید معظم مخالف نباشه. برو عرض شود که اگر آقا مخالف نباشه ما قانونشون رو تصویب کنیم. عجب ما افتادیم توی برنامه ویژه. بالاخره من اجازه گرفتم و رفتم خدمت آقا. آقا یه نگاهی به من کردن، خیلی نگاه عمیق، گفتن همه مسائل مملکت حل شده، نون مردم رو شروع کردید. این کجای کار شروع کردید شما؟ همه سوبسیدها حل شده، همه مسائل اقتصادی حل شده، یه دونه مردم نون دارن، اینم میخواد شما؟ اصلا امکان پذیر نیست. بران آقایون فکر دیگه بکنن، از راه دیگه شروع کنن. ما هم خوشحال مایدیم که آقا موضوع عرض شود که با نون نمیشه شروع کرد، اصل قضیه درست، ولی باید عرض شود
ایشون هم اصلش رو موافق بودن.
بله، این باید
برنامه‌ریزی گفتن از نقطه دیگری،
نقطه دیگری و با برنامه‌ریزی. یعنی باید یه حساب کنین اکثریت جامعه زندگیشون نمیشه که به هم زد. عرض کردم اقتصاد نمیشه عرض شود که همینطوری یه طرف رفتش. بالاخره ما به مجلس دور گفتیم که خیلی خوب، حالا باید یه برنامه‌ریزی دیگه کرد، که اون برنامه‌ریزی منتج به این شد که خیلی خوب، اگر بنان است که سوبسیدها حذف بشود و قیمت ها متعادل بشه، برای یه طبقه آسیب پذیر باید فکر اینا رو کرد. اون زمان اینطوری فکر شد، این که ما اگر بیان بنزین رو گرون کنیم، تو همون برنامه هم ارشد شروع کردن که مثلا بنزین رو سالی 10% ارشد بنزین رو گرون کنن که آرام 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 بنزین گرون شه، یا همینطور این پله‌ای تدریجی این
برسه به اون نقطه‌ای که باید
برسه تدریجی. خیلی خوب، اگر این بخواد بشه، جامعه ما یه گونه نیستن. ما 10 طبقه ضریبی جینی داریم، 10 ردیف هست، از فقیر داریم تا دارا. ما بله سوبسیدهای طبقات ارشد برخوردار رو میتونیم حذف کنیم، ولی فقرا رو که نمیتونیم، عرشبت که عامه مردم رو که نمیتونیم. لذا باید بیام یه طرحی بریزیم که این زمینی که تدریج الحصول باشه، این عرشبت که حذف یارانه ها، ولی باید عرشبت که به یه عده‌ای کمک کرد که اینا آسیب نبینن، برای شد که این کار انجام بشه. منتها آنچه که در عمل اتفاق افتاد، قرار شد که مثلا بنزین یه خورده گرون شه، در مقابل این گرون شدن از بنزین هم از انرژی شروع شد، اینا گرون شه، ما با تفاوتش به خانواده های فقیر و ناتوان و ارشد که اونا که نمیتونن قدرت خریدشون نیست، به اونا کمک شه. چون مملکت دوره همون حرف تکراری من سیاست زده است، همه عرض شود که تصمیم گیراش بر مبنای سیاسی، یعنی متر خوب و بد و زشت و زیبا، باید و نباید ها بر اساس سیاسی فکر میشه. متاسفانه دوباره ما گرفتار برخورد سیاسی شدیم با موضوع حذف یارانه ها، سوبسید ها. گفتن آقا اینطوری نمیشه، شما ما نمیتوانیم عرض شود خدمتون که بیام جدا کنیم، باید به همه مردم ارشد که ما یارانه بدیم. تو باها این برای همه مردم که نقبی قرضه،
اساسا چه کاری شروع کنیم این روند
برای چی؟ گفتن نه اینو ما چیز میکنیم، به همه عامه مردم میدیم، بنزین گرون میکنیم و چون این حق عمومی ملت هست و الاس از این آلا یه شعارهایی. متاسفانه شروع کردن همه عرض شود که ملت را ماهی 40,000 تومان گفتن ما یارانه بدیم برای اینکه بنزین رو میخوام گرون کنیم یا انرژی رو میخوام گرون کنیم. این نفی قرض قرض وقت چی شد؟ این از قضا سرکنجمین صفرا فزود شد، یعنی این پولی که دادیم به ارشد عامه مردم اثر این نکرد که قدرت خود این واسه تورم شد، یعنی حجم نقدینگی رو بالا ارشد، نهایتا هم خود اون امکانات ندار هم مجبور شد که قیمت گرونتر بره بخره. 40 تومن بهش دادن ولی هزینه‌اش 200 تومن رفت بالا، بدتر از بدتر شد. اون چیزی که به هم خورد این سیستم. بعد دوباره مجلسی ها اومدن که آقا نخیر اینه باید اله کنیم، هدفمند بکنیم و فلان کنیم و هدفمند کردن یارانه، یعنی همین دیگه، بیان به گروه اینا قانون تصویب کردن، اله کردن، بله کردن، بله کردن، ولی در عمل خواست اجرا کنه هنوز که هنوزه بحث روز الان این است که آیا ما میتوانیم اون چیزی که ما صحبت میکردیم اون موقع، میگفتیم یارانه ها رو باید به تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی و طبقات کم درآمد کسبه جز و کسانی که نمیتوانن، عام اصلا معنا نداره.
10 سال الان پرداخت شده به ناگاه میخوان که عصب کنن،
این شدنی
ولی اینکه عدد بالایی هم نیست.
بله ولی در این حال اون اثره رو داره متاسفانه. عرض شد که همین نگاه سیاسی که این رأی به هم میزنه الان وقتش نیست، بله 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 گیر کرده. پس جمع ببندم عرض ما، جمع من این است که اصل این که باید در اقتصاد مثلا در رابطه با همین یارانه ها که داده میشه به دلیل این که قدرت خرید 50-60% از جامعه، درصد بالای از جامعه درآمدشون با هزینه هاشون نمیخونه، قیمت ها به دلیل قیمت تموم شده یه تولید به قیمت عرشبت که جهانی چی چی رفته بالا، باید عرشبت که تو یک قیمتی بشود هر شاید که کالا مثلا کالای اساسی رو تو یک قیمتی بشود که این معیشت مردم رو اداره کرد. اون قیمت نه با تولید، مثلا گندم رو اگر بخوان با این قیمتی که نون رو میفروشن بدن، اصلا کشاورز گندم تولید نمیکنه. باید دولت تضمینی گندم رو گرونتر بخره، ارزونتر بده که اون قیمته قیمت نون ثابت بمونه. برای این کار لازمش این است که یه یارانه، یه کمکی داده بشه. این کمک به این دلیل است، اونایی که میگن دولت نباید دخالت کنه، یعنی هر چی باده باد، اون چیزی که الان فرض کنید که در آمریکا هست، حاشیه نشینا و کسانی که عرض شود که کارتون خواب و چی و چی و البته اون اومدن با بیمه های بیکاری و بند بساط اینا، ولی در این حال این عرض شود که 100% و 1% چی بود اون
جنبش 99%
یعنی 90% اونجا هم ایجاد مسئله کرد. آنچه که بشه در جنبندی گفت این است که اصل این که اقتصاد باید جامع نگر باشه، باید به توده مردم نگاه کنه، مردم بتونن معیشتشون زندگیشون اداره کنن، قدرت خریدشون و تورم و قیمتها باید یه همخوانی با درآمد داشته باشه، این وظیفه دولته، باید یه بالانس ایجاد کنه. حالا اینا یا با عرضه و تقاضا باید بیاد تنظیم کنه، یعنی عرضه کالا رو اضافه کنه، تقاضا رو کم کنه، قیمت رو پایین نگه داره، به شرطی که به تولید لطمه نخوره، به شرطی که اون قیمتی که میخواد نگه داره، اون پایه‌ای که میخواد نگه داره باعث ضرر کشاورز و عرضه تولید کننده نشه. اگر اینه نمیتونه، اونم قیمت هم شدهش به دلایل اقتصادی بالاست، میتونه یارانه بده اون قیمت هم بالا بمونه، یارانه بده تا منتها یارانه رو به همه بده. من آمار داشتم که یک پزشکی که ماهی 100 میلیون تومان درآمد داشت، 100 میلیون در ماه، اینم 40,000 تومانش رو میگرفت. اینا یکی از مسئولین وزارت بهداشت به من میگفت، گفتش میگه آقای دکتر تو ماهی 100 میلیون تومان داری، گفت من دارم عمل میکنم، چی میکنم چی میکنم، درآمدهای دیگه دارم. تو آخه این 40,000 تومان چیه تو میگیری؟ گفت حقمه، یعنی به عنوان این سوبسید رو به عنوان حق حساب میکنه. یه خدا میگیرم حالا هر کارش میکنم، به یکی میدم، به شما چه ربطی داره؟ یعنی ما کار رو به جای رسوندیم که از بودجه دولت که نداره، بودجه هم کسری داره، عرض شود که نفتم که نمیخوام وارد این صحنه بکنیم، مالیات ها رو باید ببریم بالا، مالیات ها بگیریم بدیم آقایی که ما 100 میلیون تومان درآمد داره، ما 40,000 تومان کمکش کنیم. این دور از انصافه، دور از تعقل، دور از برنامه،
دور از منطقه، اصلا
دور از منطقه. متاسفانه گرفتار این لوپ شدیم. حالا خوشبختانه اخیراً دولت هم قبول کرده که آرام آرام بره سراغ این کار. ریشش هم برمیگرده پای رأی، این پدر این رأی بسوزه. هر بلایی ما داریم از این عرض شود که
رأی و انتخابات و صندلی،
انتخابات و میز و صندلی و پست و این حرف هاست که واقعا من ملتمسانه تو هر صحبتی خواهش کردم، دیگه کارم به اینجا رسیده که التماس بکنم که بابا بالا غیرتن برای یه مدت این بحث های سیاسی را از اقتصاد بکشید بیرون، بذارید اقتصاد علم به پیر به هر کسی شما ارشد اعتقاد دارید تو دنیا حل کردن این مسائل را. این تجربهش هست، دانشش هست، اطلاعاتش هست، عرض کردم میلیون ها جلد کتاب، هزاران دانشگاه، صدها هزار مقاله. این طور نیست که ما بدهایی بخوام این مسئله حل کنیم. ما هم آدم های کم استعدادی نیستیم، این فارغ التحصیل های دانشگاه‌های ما، اساتید ما، مدیرهای ما آدم های کم استعدادی نیستن، بلدن حل کنن، حداقل ظرف این 40 ساله یاد گرفتن، میتونن حل کنن. منتها گیری که داریم اجازه داده نمیشه که اقتصاد با علم خودش، با شاخصهای خودش، با متر خودش اقتصاد اداره کنه، باید سیاسی اداره کنه. خود سیاسی هم همین میشه.
در زمینه این تجربه ها اگر بخواهیم به عنوان نمونه و مثال عرض بکنیم، یکی از آثار این تجربه ها اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است. توجه به این سیاست ها ناشی از تجربه طولانی چند ده ساله گذشته بود که نخبگان کشور را به این نقطه رسوند. یا نمونه دیگر همین مسئله هدفمند کردن یارانه هاست که این ناشی از تجربه بلند مدت نخبگان کشور است که در طول این سالها به این نقطه رسیدند که یارانه هایی که از کیسه بیت المال، یعنی از جیب عموم مردم بیرون می رود به عموم تعلق میگیرد، این یارانه ها بیشتر متوجه به قشرهایی بشود که نیاز آنها بیشتر است، قشرهای محروم، طبقات متوسط به پایین جامعه. اینها از بیت المال، از کیسه عمومی ملت بیشتر برخوردار بشوند تا طبقات بسیار مرفه و کسانی که احتیاجی هم در حقیقت به این یارانه ها ندارند. رسیدن به این حقیقت و تصمیم و عزم راسخ بر اجرای اون، این ناشی از تجربه طولانی مدتی است که در طول این سالها متراکم شده از این تجربه ها و به مرحله عمل در آمده است.
خب در کنار این تاکید آخر جناب علی که اقتصاد و سیاست باید از هم دیگه جدا بشن، در موضوع یارانه ها اقدامی که دولت آغاز کرده اقدام مفیدیه، کافیه یا نه؟
این جدید؟
بله بله.
این عرض شود که گفته بود جانم به قربانت آمدی، ولی حالا چرا؟ عرض شود که یه وقت دیر تصمیم گرفتن، ولی هنوزم کنوز آهنگش ضعیفه.
یعنی باید چی بشه؟ چه اتفاقی
یعنی
بیفته؟
یعنی خورده جرأت کنن. یعنی واقعا کسانی که عرصه‌ات که این ضرورت نداره این 40,000 تومن رو بگیرن، یعنی ضریب جینی 5 به بالا رو نده، هیچ آب از آب تکون نمیخوره، برعکس بیان عرصه‌ات که به این فقرا و به این عرصه‌ات که کسانی که ندارن به اینا رو این جوجه 40,000 تومن 100,000 تومن بده. این شما میتونی چند میلیون نفر اینجا جدا کنی، اونایی که واقعا نیاز ندارن. این عرض شود خدمتتون که اوائل میگفتن قابل احسان نیست، ما نمیتوانیم کنیم، این طوری نیست، حتما اطلاعاتش هستم. یعنی من الان خدمت شما عرض کنم، من چون از سایت کمیته امداد با خبر هستم، کاملا دونه دونه، روستا به روستا، شهر به شهر، خونه به خونه تحت پوشش کمیته امداد رو میدونم. بهزیستی هم همین چیز داره، کل مراکز آمار کشور آمار از میخواد. ببینید تصمیم گیری در اقتصاد یه مقدار قاطعیت میخواد، یه مقدار قبول هزینه. مسئولین سیاسی ما نمیخواهند هزینه قبول کنند. ببینید حوزه اقتصاد با حوزه، حالا خود چیزم میشه طولانی میشه اب نداره، اقتصاد با عرصت که حوزه سیاست دو تا حوزه، حوزه سیاست حوزه قدرته، چگونه قدرت بگیرم، چگونه رأی بیارم، چگونه مجلس برم، چگونه رئیس جمهور بشم، چگونه عرصت. این حوزه اقتصاد درآمد قیمت تموم شده است، عرصت صرفه جویی، درآمد ملی، بهره‌وری، انضباط، کم کردن هزینه است، بیشتر کردن. دو تا موضوعه. بخوام با نگاه سیاسی به اقتصاد نگاه کنیم، مثال میزنم به عنوان مثال که برای مفهوم باشه. فرض کنیم که ایران خودرو رو میخوایم ارشد که اداره کنیم. این دو تا نظر. یه وقت این است که من با نگاه سیاسی میخوام برم ایران خودرو رو اداره کنم، میگم اینجا یه جایی 10,000 تا ارشد نیرو داره، با خانواده هاشون چند میلیون رأیه، 10,000 تا فرصت شغلی هست، من میتونم از این فرصت شغلی برای حزبم، برای گروهم جا پیدا کنم، انقدر خرید فروش چی چی چی، همه اینا رو از زاویه قدرت عرض شود که میام حساب میکنم. یه مدیری میذارم که برنامه ریزیش تصمیماش بر مبنای این جلب رضایت این خلق الله باشه، بگیم آقا اضافه کار میدم، انضباط برقرار نمی کنم، هر چقدر قیمت هم شد هر چی شد شد، از این فرصت ها استفاده و قصه الهازه. یعنی با نگاه تش به رای خط شه، تش به قدرت سیاسی خط شه. اگر بیا با نگاه اقتصادی نگاه میکنی، کسی که میذاری به اونجا میگه آقا این اضافه کار برای چی، این همه هزینه ها برای چی، هر چقدر که قیمت هم شده چرا بالا، چرا کیفیت تولید، چرا بهره، انضباط رو بگیر و ببند این تیپی. خب این دوتا 180 درجه با هم فرق داره. حالا اگر با نگاه سیاسی به ایران خود رو نگاه کنی، باید آدم یه حزبی بذاری اونجا. اگر با نگاه اقتصادی، یه آدم اقتصاددانه با انضباط و با جنم باید بذاری. خب گیرو ما اینه، شما حالا برو ببین بانک ها چجوری اداره میشن، ببین هر شبت که واحد های بانک های اقتصادی چجوری اداره میشن و و و. مشکل ما این است که ما اقتصادمون سیاست زده است، نمیخوایم از این دست برداریم، نمیتونیم دست برداریم. خب اگر بخوام از این دست برداریم، یعنی از بالای قدرتی بیاد بگه آه دیگه تموم، باید اقتصاد با شاخص اقتصادی، این احتیاج یه قاطعیت داره، احتیاج به برخورد داره. یه سری زینف هستن اینجا، این زینف ها مقاومت میکنه، اجازه تکون دادن نمیدن. اینجاست که باید جراحی کنه. وقتی خواست جراحی کنه، جراحی چاقو است و خون است و بردن، یه دست خون میترسن، تا خونو میبینن بدنشون میلرزه. نمیشه، نمیشود شما یک اقتصادی که آشفته به امور سیاسی شده با خواهش میکنم و بالا غیرتن و سوسو و این تیپی نمیشه. موضوعش نمونش فساده دیگه. الان فسادی که دارم باشه، فساد رو با حرف نمیشه اداره کرد،
باید برید گذاشت کنار.
بریدنم خون داره، وقتی میبری یه سری ایداد اون وقت به همه ابزار هم متوسل میشن، هر حرکت به هر شکلی هم در میان. میگه آقا اوورکوت بپوش، میگه میپوشم. میگه آقا هر ساعت که تصویر دست دوگیر میگه تصویر میگیرم، ریش بذار میذارم نظر. اصلا اون براش اون قرض مقصود مابهتشه، به هر شکلی با هر کسی بسازه، با هر کسی بسازه،
با هر ابزاری که شده.
لذاست که اگر ما میخوایم واقعا اقتصادمون حل شه، اینا مصادیق یارانه چی چی همه مسائل حل شه، باید قبول کنیم که اقتصاد را با متر اقتصادی، با سیاست اقتصادی، با دانش اقتصادی، با تجربه اقتصادی اداره کنیم. بابا قبول کنیم که اقتصاد علم، قبول کنیم اقتصاد دانش، قبول کنیم اقتصاد هزاران، ده بار دارم تکرار میکنم، هزاران میلیون ها جلد کتاب داره، متخصص داره، دیمی نمیشه. شما یه دونه ماشین پراید دست هر کسی میده رانندگی کنه، انجا بخواد برید قم، چهار تا آدم بشینن تو، سه تاش رانندگی بلد نیست، یکیش بلده، اون آدمی که رانندگی داشته میکرده مریض دل درد بگیره. بگیم آقا حالا که بناس بریم قم، هر شب که قرعه بندازیم یکی از این سه نفر بیاد، میکنیم همچه کاری را بابا جون بقیه رو خطر میده. چطور شده که رانندگی یه دونه پراید تخصص میخواد، اداره امور اقتصادی تخصص میخواد، از گرد را فلان تو بیا برو اینجا بشو مدیر. بابا اینطوری نمیشه. خب همین میشه که شده.
بله بسیار خب، متشکرم. موضوع بعدی که خواهم بهش بپردازیم در فرصت پیش رو که داریم، اصل راهکار و اصل پاسخ همینی است که فرمودید، یعنی جدایی سیاست و اقتصاد و ضرورت
اداره اقتصاد با شاخص‌های خودش،
اداره اقتصاد توسط متخصصین اقتصادی، توانمندان و کسانی که دارای علم
هم تجربه باشن. هم علم هم تجربه. یکی از مشکلاتی ما فکر میکنیم فقط اونایی که درس دانشگاه خوندن، اینطوری نیست. شما از هاروارد هم بیاری نمیتونه اقتصاد اداره، باید این ایران رو بشناسه، کوچه و بازارچه و تینچه رو بشناسه، خرده فروش و عمده فروش ایران.
اقتصاد بازار رو بدونه یعنی چی؟
اقتصاد بازار، بازار به معنای عام، بوم بومی بدونه، بدونه ایران در چه وضعیه، عوامل و بازیگرهای اقتصادی ایران کیا هستن، اینو باید از نزدیک بشناسه. یه نفر از زرورق دانشگاه بیار ببین، اصلا دو روز همه رو بشکست میکنه میره. باید اون بغل دست یه تجربه مند یا خودش هم یه تجربه پیدا کنه. بعدن
موضوعی که میخوام صحبت بکنیم در موردش، باز هم از موضوعات مهم خبری روزه که متاسفانه سالهای سال هست که داره در موردش صحبت میشه. باز من دیدم در همون مقطعی که جناب علی هم مسئولیت وزارت داشتید و چه بسا قبل از اون از دولت اول مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در موردش صحبت شده بود، رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد منهای نفت بارها صحبت کرده بودند و این تعبیر معروف رو بارها ازشون شنیدیم که باید اقتصاد ما به سمتی بره که ما بتونیم در شاهی نفت رو ببندیم. خب ما این روزها خیلی میشنویم که برای بودجه 99 دولت داره این تلاش رو میکنه که بودجه رو به گونه‌ای ببنده که به نفت وابستگی نداشته باشه. روند رو شما چطور میبینید با این سابقه‌ای که عرض کردم در زمان وزارت جناب علی و پیش از اون هم مطرح بوده، تلاش‌هایی که شده؟ قطعاً موضوعات سیاسی روی نفت اثرات بسیار بیشتری داشته، گره بین نفت و سیاست شاید بیشتر از هدفمندی ها بوده با توجه به ارتباطات جهانی و منطقه‌ای و موضوع تحریم هایی که ما درگیرش هستیم. برای اینکه دولت واقعا بتونه در این مسیر قرار بگیره که اقتصاد ما وابسته به نفت نباشه و برسیم به اون نقطه بستن در چاهای نفت، چه باید کرد؟
ما در رابطه با عدم وابستگی به نفت، اقتصاد بدون نفت، باید یه خورده این واژه ها رو با هم به یه تعریفی برسیم، بعد ببینیم که غرض چیه، مقصود چیه. ببینید نفت یه دارایی است، یه ثروت مثل معادن دیگه. این که ما بیایم این نفت رو بفروشیم، خرج کنیم، بخوریم، این کار بسیار بدی.
تعبیر بچه پولدار که رهبری میگه،
رهبر، بله، این کار بسیار زشتی، چون بالاخره این تهش تموم میشه، بعدش ماییم و یه کشور مصرفی، هیچی نه تولید داریم، فقط خوردیم خوابیدیم. یعنی چاه نفت در بیاریم بفروشیم، عرض بکنیم، عرض بیاریم، یخچال بیاریم، کولر بیاریم، برنج بیاریم، گندم بیاریم، بخوریم، عرضیت که بیاریم. این قطعا عرضیت نه درایت، نه صحیح، نه منطق داره. ولی این که ما نفت در بیاریم، درآمد ماست، این رو تبدیل کنیم به ارز، ارز رو تبدیل کنیم به ماشینالات، به مواد اولیه، بیاریم اینا رو تولید کنیم، صنعت کشور ببریم بالا، ارزشی که اشتغال ببریم بالا، توسعه بدیم کشور رو، سرمایه گذاری کنیم، این کمال مطلوب باید هم بکنه. این که ما در چهار نفت ببندیم اصلا این حرف درست نیست. این چون عرض شد که این درآمد مثل که عرض میکنم من یه معدن طلا دارم، میگم فعلا ببندش، دستش نزن.
طبیعتا منظور همون است که میفرمایید که صرف هزینه‌های روزمره نشه.
این هم که میگیم اقتصاد ما وابسته نفت نباشد، چی اقتصاد ما وابسته به نفت نباشد؟ هزینه های اقتصاد ما وابسته نفت نباشد، یعنی حقوق دولت کارمندار از نفت ندیم، هزینه های جاری ادارات را از ندیم، ولی اقتصاد ما وابسته نفت باشد، بله، بیاد بره سرمایه گذاری کنه، بیاد بره توسعه بده، بیاد زیربنا درست کنه، جاده درست کنه، بندر درست کنه، کارخونه درست کنه، این حتما وابسته است به نفت. یعنی ما بگیم اقتصاد به نفت وابسته نباشد، یه خورده نصف قضیه است. هزینه به نفت نباید وابسته بشه، بودجه دولت نباید وابسته بشه، تازه بودجه عمرانیش نه، بودجه جاریش، یعنی اینکه حقوقش، دستمزدش، هزینه های جاریش.
عمرانی میتونه و چه واسه باید باشه؟
باید باشه. این باید استخراج نفت بیشتر کنیم، باید منتها حالا این نفت خام بفروشیم. خب بازم اینجا بحثه، من نفت بیارم خام بفروشم یا بیارم تبدیل کنم مثلا بفروشم $60 هر بشکه‌ای، یا بیام تبدیل کنم پتروشیمی بفروشم $100، یا ببرم یه های تک درست کنم بفروشم $700. خب حتما اینا، این به معنیش که نفت در نیاد. چرا؟ نفت در بیاد درآمدش هر چه صرف تولید، حالا درآمد بهینه درآمد، یعنی به جای $60 $100 به جای $100 $300 به جای $300 $700. اینه هیچ کدومی نیست که در چاره ببند. حتما نه، حتما باید توسعه داد، حتما باید از اینا استفاده کرد، چون خود اون دانش، خود اون علم، فرصته. من اگر الان سرمایه گذاری نکنم دنیا که وانسته، نگاه کنه من دارم چیکار میکنم، این فاصله من با دنیا هی همینطوری اضافه میشه، میشه جزو کشورهای فقیر. خب پس این اولی اصلاح کنیم. این که ما میگیم عدم وابستگی به نفت، یعنی عدم وابستگی بودجه جاری دولت، هزینه دولت به نفت، این حرف درست. ولی این که باید به نفت وابسته باشیم، باید از نفت از دارایمون استفاده کنیم، حتما ضرورت داره از نفت استفاده کنیم، توسعه بدیم. حالا چه کردیم؟ حالا بحث سر این است که این بحث از قبل از انقلاب، از زمان دولت مصدق هم این حرف بود، جز حرفایی که مصدق میزد یک شمی بود که عدم وابستگی به نفت، نفت ما باید کذا کنیم. چه چیز باعث هست که نمیشود؟ حداقل بعد از انقلاب که دیگه جزء قطعیات ما بوده که هر دولتی اومده این به عنوان یک آرزو صحبت کرده، تو فرمایشات امام بوده، تو فرمایشات مقام معظم رهبری هست، تو فرمایشات رؤسای جمهور و و و هر صاحب نظری هم میده. چرا نمیشه؟ دلیلش باز برمیگرده به یه سری واقعیت ها. علم اقتصاد با حرف و شعار و آرزو کارش جلو نمیره. چه کنیم که اقتصاد دو تا چهارتاییه، حتی دو تا شیشتایی نیست. پدره از پسر بوزه دو تا چند تا گفت شیشتا هشتا. اوه بابا دو تا که هشتا نمیشه که، خیلی بشه شیشتا. میگم اقتصاد حتی دو تا شیشتا نیست، دقیقا دو تا چهارتا هست، ریاضیه. باید علل عوامل باید همخوان باشه، همجهت باشه، برنامه‌ریزی داشته باشه، علت معلوله. نه من خیلی علم زده نیستم، اما بخوام بگم دیمی هم نیست، اقتصاد دیمی نمیشه. اگر میخوایم یکی از موضوع اقتصاد همین بحثی که داریم، عدم وابستگی اقتصاد کشور به
نفت.
خب این باید علل عواملش جور کرد. یعنی چی؟ یعنی اگر من میخواهم که دولت از پول نفروش حقوق نده، یا باید تعداد کارمندهای دولت بیاد پایین، یعنی دولت بجایی که دولت چند میلیون نفری باشه، یه شکم بزرگ و ارسال که اینطوری داشته باشه، دولت بشه مثلا چند صد هزار نفری، یا باید درآمدهای غیر نفتی مونه، یعنی مالیات اضافه بگیره، یا یه سری امکانات دیگه داشته باشیم. این بالاخره این نمیشه شما چند میلیون آدم داشته باشی سر ما هم باید حقوقشو بدی، بگی آقا پول نفتم نمیدم، درآمد دیگه هم ندارم، مالیاتم هم جواب نمیده. خب این نمیشه، همیشه این دعوا هست سر بودجه که میشه. خب کسر بودجه چیکارش کنیم؟ خب ولو نفت بفروشی. میام صندوق توسعه ملی درست میگه خب بازم نشد چیکارش کنم؟ میگه فعلا علل حساب یه چیزی بگیر بده. تا زمانی که ما عرض شد که هزینه های دولت را کم نکنیم، به منبعی برای این هزینه ها پیدا نکنیم و از اون برم یه نفتی داشته باشی، اوتوماتیکمان هر دولتی بیاد هم این کار میکنه. یا باید بیاد استقراض کنه این دولت، باید از بانک مرکزی استقراض کنه، خون بدتر از بدتر، ایوای بدتر شد، تورم و فلان و فلان بشه، یا باید دارای دیگه‌شو بفروشه، یا باید مسئولیت های حکومتی شکم کنه. یعنی همین از بحثایی که الان هست این است که این اصل 44 اینا بحث چیه؟ یه دولت یه خورده این وظایفش کم کنه که پول کمتری نیاز داشته باشه، واگذار کنه به مردم، واگذار کنه به نهادها. دولت باید بره وظایف حاکمیتیش انجام بده. وظایف حاکمیتی دولت تو اصول ماده 22 اصول حاکم بر اساس 44 آقا فرمودن وظیفه اصلی دولت 4 چیزه بهش میگن وظایف حاکمیتی.